بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با عنوان صلوات درمانی.
جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان علی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. روایتی رو مرحوم طبرسی در کتاب شریف احتجاج نقل میکنه که این روایت طولانی و مفصلی است. یک بخش از این روایت رو فقط امشب عرض میکنم و انشالله نکاتی رو در ادامه این بخش داشته باشیم. روایت اینه که یه مرد یهودی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و این جزء احبار یهود بود، از علمای یهود بود. معلوم هم میشه که آدم چیز فهمی بوده و آدم منصفی بوده، آدم باسوادی بوده. سوالاتی کرد از امیرالمومنین و پاسخهایی شنید از امیرالمومنین. هم سوالاتش سوالات خوب و پخته‌ای بود، هم پاسخهای امیرالمومنین علیه السلام پاسخهای شگفت‌انگیزی. و این چندین صفحه پرسش و پاسخ رو توی این کتاب مرحوم طبرسی نقل کرده. اونی که تو ذهنمه شاید حدود 20 صفحه این روایت، 18 صفحه شاید باشه این روایت. آخر هم این عالم یهود کلمات امیرالمومنین رو که شنید، پاسخهای حضرت رو که شنید، مسلمان شد. سوالی که اون میکنه اینه که چرا شما پیغمبر خودتون رو بهترین پیغمبر میدونید؟ ایام میلاد رسول الله دیگه، میگیم فخر کائنات، سید المرسلین، یعنی همه انبیا یه طرف، پیغمبر یه طرف، آقای همه انبیا پیغمبر اکرمه و آقای همه اوصیا امیرالمومنین، سید النبیین پیغمبر اکرم، سید الوصیین امیرالمومنین. این آقای یهودی اومد از امیرالمومنین پرسید که چرا شما پیغمبر خودتون رو از همه پیغمبرها بهتر میدونید؟ بعد شروع کرد یکی یکی مقایسه کردن و گفتن فضایل انبیا که بابا اینا که کم کسی نبودن. شروع کرد یکی یکی گفت که مثلا فلان پیغمبر این ویژگی رو داشت، اون یکی این ویژگی رو داشت، اون یکی این ویژگی رو داشت. پیغمبر شما چه ویژگی داشت؟ مثلا ابراهیم خلیل بچه‌شو برد ذبح کنه. خب پیغمبر شما که بچه‌ای نبرد ذبح کنه، چرا شما میگیم پیغمبر شما از همه پیغمبرها بالاتر؟ از یعقوب بالاتر، از یوسف بالاتر، از موسی بالاتر، از عیسی بالاتر. دونه به دونه سوال کرد که مثلا عیسی مرده زنده میکرد، پیغمبر شما کجا مرده زنده کرده؟ چرا شما میگین پیغمبرتون از مسیح بالاتره؟ امیرالمومنین جواب داد موسی فلان ویژگی رو داشت، کجا پیغمبر شما این ویژگی رو داشت؟ امیرالمومنین جواب داد، تک تک اینا رو جواب داد. روایت بسیار شگفت‌انگیزی است. ما هم البته بیش از 10 سال پیش، حدوداً 12-13 سال پیش این روایت رو توی جلساتی بحث میکردیم، بیش از 30 جلسه فکر میکنم شد که البته صوتاش هم منتشر نشد و ما هم مجموعه این 30-40 جلسه که بحث کردیم در حد 2-3 تا پیغمبرش رو فقط تونستیم بحث بکنیم که فضیلت پیغمبر نسبت به اون انبیا. خیلی روایت بسیار زیبایی است و خیلی پرمعناست. بخش اولش رو فقط امشب یه اشاره بهش میکنم که هم ربط داره به میلاد پیغمبر که این ایام بود و هم بحثی که هفته پیش خدمت عزیزان داشتیم. سوال میکنه اول از همه، این یهودی سوال میکنه، میگه که هازا آدم اسجد الله له ملائکته. اول از حضرت آدم شروع میکنه، میگه بابا پیغمبر شما چه شکلی از آدم بالاتر بوده؟ آدم کسیه که خدا به ملائکه دستور داد بهش سجده کنه، خب چجور میشه پیغمبر شما از آدم بالاتر باشه؟ معلوم میشه این یهودی هم آدم یه چیزیش میشده، آخرم مسلمون شد، آدم باسوادی بوده، بلد بوده، تک تک انبیا رو میشناخته به کمالاتشون. پاسخهای امیرالمومنین اعجاب انگیزه، خیلی زیباست. بعد گفتش که خب ما دلیلی نداریم برای اینکه پیغمبر شما هم ملائکه بهش سجده کرده باشن، در مورد آدم داریم، همه ادیان گفتن، ولی در مورد پیغمبر شما نداریم. البته امیرالمومنین با آیه قرآن این رو جواب دادن و این یهودی هم قبول کرد، معلوم میشه که با قرآن عنادی نداشت و قرآن رو به عنوان وحی قبول داشت. پیغمبر ما هم به عنوان پیغمبر انگار اجمالاً پذیرفته بود، ولی اینی که شما بگین این از همه انبیا بالاتره، این همچین براش گنگ بود. ولی امیرالمومنین توی این کلمات اثبات کرد، مردم هم تکبیر گفتن و به شوق اومدن، جماعتی که اونجا بودن به شوق اومدن از کلمات امیرالمومنین. در مقایسه با حضرت آدم، امیرالمومنین اینطور فهمید چرا پیغمبر ما از حضرت آدم بالاتره. فهمود لقد کان کذالک، بله همینطوره، اسجد الله لآدم ملائکته فان سجودهم له لم یکن سجود طاعه و انهم عبدوا آدم من دون الله عز وجل ولکن اعترافا بالفضیله و رحمتا من الله له. گفت اول در مورد سجده ملائکه به آدم بهت بگم که این سجده‌ای که اینا کردن سجده اطاعت نبود، سجده بندگی نبود، چون سجده بندگی برای غیر خدا ممنوعه، نمیشه برای غیر خدا سجده بندگی کرد. اینجور نبود که آدم رو بپرستن، سجده کنن، یعنی بگن ما آدم پرستیم. خدا هم اجازه نمیده، خدا هم دستور نمیده به آدم سجده کن، یعنی بگو من آدم رو میپرستم. خدا اجازه بده که اینا آدم رو بپرستن به جای خدا؟ خب معلومه که اینطور نیست. این از باب احترام بود، اعتراف به فضیلت بود. امیرالمومنین فهمن رحمتی از جانب خدا بود، مثل کعبه که شما بهش سجده میکنید، شما کعبه پرست که نیستید که، از باب احترام به این کعبه شما میخواید برای خدا سجده کنید، بالاخره باید به یه طرفی سجده کنید دیگه، درست آقا؟ یه جایی رو آدم باید سر بذاره دیگه، به یه سمتی باید سر بذاره دیگه. اینو گفته به خاک مثلا سر بذار، به سمت قبله سر بذار، برای اینکه برای خاک شرافت قائله، برای کعبه شرافت قائله. اینجا فرموده که ملائکه در واقع به خدا سجده کنن ولی به سمت آدم، درست شد؟ ملائکه سجده کنند به سمت آدم، این فضیلت حضرت آدم، بله، ولی پیغمبر ما از آدم بالاتره. چطور؟ فرمود پیغمبر چیزی داره افضل من هازا. اون چیه؟ اگر اونجا خدا به ملائکه دستور داد که برای آدم سجده کنید، اینجا خدا خودش با ملائکه دائما در حال صلوات بر پیغمبر اکرم است. ان الله عز وجل صلى عليه في جبروته، در عالم جبروت که بالاترین این عالم خلقته، بالاترین مخلوقات خدای متعال در عالم جبروته، اونجا پیغمبر داره صلوات بهش فرستاده میشه، اونم نه اینکه خدا به ملائکه بگه صلوات بفرستین، اونجا گفته به ملائکه گفته به آدم سجده کنید، خودش اول داره صلوات میفرسته بعد ملائکه صلوات میفرستن. این فرقش اینه، فضیلت پیغمبر نسبت به حضرت آدم. بعد سجده کجا، صلوات کجا؟ سجده ای که فقط شما به جهت، یعنی به سمت شما سجده میکنن، خودت که اینجا موضوعیتی نداری که، ولی اونجا پیغمبر خودش موضوعیت داره، خدا داره صلوات میفرسته بر پیغمبر. والملائکه به اجمعها، و همه ملائکه هم دارن صلوات میفرستن. اینم نکته ای داره که حالا دمش بر صحبت بکنه. ملائکه ای که گفته یه طایفه از ملائکه نیست، و ملائکته همه ملائکه هم که دارن بر پیغمبر صلوات میفرستن. ملائکه مدل های مختلفی دارن، دستبندی دارن، 4 ملک اصلی داریم، نه هر کدوم یه وزارت خونه تو این عالم دستشونه. حضرت میکائیل مسئول چی آقا؟ کی میدونه؟ مسئول رزقه، رزق و روزی با حضرت میکائیله. حضرت عزرائیل رو که خب البته ما الحمدلله خوب میشناسیم، حضرت عزرائیل مسئول چی هم؟ ایشون حمل و نقل، به وزیر حمل و نقل جا به جایی از اینجا میبرن اون عالم بعدی. حضرت جبرئیل چی؟ یکی از دوستان میگفتش که ما ظاهرن تو پیاده روی اربعین، حالا اینا میگم بخندین که ایام عیده، گفتش که ایام اربعین توی موکبی چند نفر نشسته بودن از ایرانی ها بحث میکردن. خب بعضی ها ماشاءالله اعتماد به نفسشون بالاست، خیلی احساس باسوادی میکنن و بدون هیچی خیلی اظهار فضل و دخالت و اظهار نظر رو اینها میکنن. میگفت این دوتا نشسته بودن با هم صحبت میکردن، بعد این داشت به اون یکی میگفتش که ببین این ملائکه که اکثرشون، این 4 ملک که اکثرشون کاری ندارن. میگفت چطور؟ گفتش که اسرافیل که فقط اون آخر میاد یه سور میزنه، جبرئیل هم که دیگه قرآن نازل نمیشه که کاری داشته باشه. میگفت میمونه همین فقط عزرائیل، میگفت 3 شیفت داره کار بقیه رو انجام میده. میگفت خیلی جدی هم داشت اینو میگفت. بابا این داستان این نیستش که بنده خدا، حضرت اسرافیل فقط کارش سور زدن که نیستش که، پرونده اعمال من و شما توسط ملائکه‌ای بالا برده میشه. این که نامه اعمال من و شما رو بالا میبرن، ملائکه‌ای است که تحت فرمان حضرت اسرافیلن. حضرت اسرافیل کارش اینه با ملائکه‌ای که زیر دست ایشونن، هر کدوم از شما 2 ملک دائم دارن اعمالتون رو ثبت و ضبط میکنن. در هر شبانه روز هم داره این اتفاق دائم میفته، ملائکه میاد، شبها ملک جدا داره، روزها ملک جدا داره، که تو نقل داره به خاطر اینکه ملک شب بعضیا شبانه روزی فقط با من، یه بار مصرفن ملائکه، یه بار فقط میاد، بعضیا ثابت با اون هستن، بعضیا یه بار مصرفن یه بار میاد. اون ملکی که شب میاد گناه روز آدمو نبینه، اونی که تو روز بوده گناه شب آدمو نبینه، از رحمت خداست. خب این ملائکه تحت فرمان کیان؟ با عزرائیل رفت آمد دارم، اون که بیاد میبره، خودتو میبره پرونده اعمال تو دیگه نمیبری. درست آقا؟ با جبرئیل ارتباط دارم؟ نه. روزی تو میارم؟ نه. اینا ملائکه تحت فرمان اسرافیلن. حضرت اسرافیل رئیس همه ایناست، وزیر همه ایناست، همه این رفت آمدو که میکنن، این پرونده اعمال اینا، ملائکه پایین تر داریم، ملائکه بالاتر داریم، بالاتر داریم، بالاتر داریم، رئیس اون همشون میشن این 4 ملک. البته تو این 4 ملک باز کدومشون از همه بالاتره؟ کی میدونه؟ حضرت جبرئیل. چرا بگیم از همشون بالاتره؟ کی میدونه؟
آسمون 4
بروش کرده. حالا یه دلیل خاصشو بهتون بگم، تو حدیث کسا آخرش جبرئیل از خدای متعال درخواست کرد که اجازه میدی منم برم قاطی اینا، لأکون معهم سادسا. دست گرم نگیریم این حدیث کسا رو، خیلی عجیب این حدیث کسا، خیلی خیلی عجیبه. درخواست کرد منم برم بشم نفر ششم. اصحاب کسا در واقع 5 نفر نیستن، 5 تن آل عبا درسته، ولی 6 تن آل عبایی هم باید بگیم. نفر ششمش کیه؟ جبرئیله، که خدا اجازه داد، جبرئیل هم اومد اجازه گرفت از پیغمبر اکرم، اجازه میدید منم بیام کنار شما زیر این کسا، زیر این عبایی که اینجا پهن کردید. حالا داستان این کسا چی بوده، چرا اینطور بوده، خیلی عجایب توش هست. و جبرئیل اومده زیر این بیرق نفر ششم شده. خیلی تو این حرف امام عسکری فرمود جبرئیل به این مقاماتی که رسید به خاطر این بود که از باغ ما اهل بیت یه سیبی بهش رسید، یه سیبی از باغ ما اهل بیت رسید به جبرئیل، به این مقامات رسید. پس این چهارتا اصلا، باز تو این چهارتا جبرئیل ظاهرن مقامش از همه بالاتره، هر کدومشون هم مسئولیتی دارن. رزق و روزی با حضرت میکائیله. خلاصه اگه میخوای وضعیت خوب بشه باید دم حضرت میکائیل رو ببینی، درست شد؟ حمل و نقلم که با حضرت عزرائیل و ملائکه تحت فرمان اوست. خودش ممکنه در هنگام مرگ بعضیا خود او دیده نشه، یه کسی از دنیا بره، یه ملکی تحت فرمان حضرت عزرائیل، البته اونم که داره کار میکنه با در شعاع وجود حضرت عزرائیل، یعنی از علم و احاطه و قدرت حضرت عزرائیل خارج نیست. اینا میشن ملائکه. خب این همه توضیح برای چی دادم؟ خواستم بگم که این صلواتی که دائم ملائکه دارن بر پیغمبر میفرستن، همه شون دارن میفرستن. امیرالمومنین فرمود ول ملائکه تو به اجمعها، همه ملائکه دارن میفرستن. ملائکه تحت فرمان جبرئیل، ملائکه تحت فرمان میکائیل، ملائکه تحت فرمان عزرائیل، تحت فرمان اسرافیل، هر کدومم از جنس وجودشون و کارشون. خیلی نکته است، خیلی نکته است، چون هر کدوم یک کار خاصی دارن. هر کدومشون هم آقا ملائکه خیلی تکبودی هم، مثل انسان نیستن که بتونن ابعاد مختلف داشته باشن. اون ملکی که مثلا کارش قبض روحه، اون دیگه علم به شما یاد نمیده. ملائکه تحت فرمان جبرئیل هن که علم و اینا به شما یاد میدن، معارف به شما یاد میدن. مثلا تو خواب ممکنه فرشته بیاد به شما چیزی بگه، خبری بده، در مورد آینده چیزی بگه، درسته؟ اینا ملائکه تحت فرمان جبرئیل هن. اون ملائکه تحت فرمان عزرائیل دیگه جنس کارشون این نیست. بعد تازه اونا بعضیشون فقط تو بهشتن، بعضیشون فقط تو جهنمه. بعد میکنی اون ملائکه جهنم و خدا میگه علیها غلاظ شداد، خیلی وحشتناکن، بیرحمن، ملائکه بیرحمی هم. خدا ملائکه بیرحم هم داره، خیلی ترسناکن، معصومه دیگه. مگه خدا بین حیواناتی که خلق کرده بعضی هاشون دلربا مثل آهو، بعضی هاشون عصاب خوردن مثل یابو؟ گفت رفته و حرم امام رضا گفت زامن آهو شدی زامن یابو نمیشید. همه جور داره دیگه. خدا ماهی داره، از این ماهی های آکواریوم میبینی کیف میکنی، این مخلوق خداست، حیوانه، عقرب هم داره، مار بوا هم داره، درست آقا؟ جفت اینا مخلوق خدا، کدومش بهتره؟ فرق میکنه با هم؟ مار بوا بهتره یا ماهی آکواریوم؟ ماهی آکواریوم بهتره؟ چرا؟ قشنگتره. اونم خاصیت داره، اینم خاصیت داره، اونم مخلوق خداست، اینم مخلوق خداست، اونم کاری که خدا بهش محول کرده داره انجام میده، درسته؟ اینم کاری که خدا بهش محول کرده، خدا اینو خلق کرده این شکلی باشه، اونم خلق کرده اون شکلی باشه، اون هم اون شکلیه، اینم این شکلیه. بله آقا، ملائکه هم این شکلی هم تکبودی هم، بعضی هاشون فقط مهر و محبت، مثل حورالعین. چقدر دوست داشتنیه حورالعین. آیات قرآن چقدر جالبه، و قاصرات و طرف، چقدر کلمه قشنگیه. قاصرات و طرف میدونی یعنی چی؟ طرف به این گشتن، چرخیدن چشم میگن. طرفت العین که میگن به معنای پلک زدن نیست، مگه یک طرفت العین نه یعنی پلک زدن. طرفت العین، طرف همین طرف میگیم، این طرف اون طرف، طرف یعنی چرخوندن چشم، لطیفتر از پلک زدنه. پلک یه چیزی بیرون از چشمه، این تو خود چشمه، چشمتو اینوری کنی، این میشه طرفت العین، درسته؟ اون آقا به حضرت سلیمان گفتش که قبل انگرتد الیک طرفک، گفت من این منبر رو برات از یمن میارم فلسطین، 800 کیلومتر فاصله است، از یمن میارم فلسطین قبل از اینکه چشمت رو اینوری کنی، انقدر سری، قبل انگرتد الیک طرفک. بعد هم ده حورالعین چی میگه؟ میگه اینا همسران بهشتی هن که قاصرات و طرف، چشمش هم اینور اونور نمیکنه، همه یه توجه چشمش به شوهرشه، به شما مؤمنین که انشالله بعد 120 سال رفتید اون طرف، رفتیم بهش که الان همسران بهشتیتون هم مشتاقن و بیتابند و اینا، اسماشون هم از جنس اسمای شماست. از زهرا سلمان رو صدا زدن فهموندن که من چند تا ملک دیروز اومدن به دیدنم، از اینا پرسیدم اسم چیه، اون گفت من اسمم سلمان، اون گفت اسم من زررست، اون یکی هم اسمش فلان. گفتم تو کی هستی؟ سلمان. گفت من همسر سلمانم، یعنی اسم همسرش از اسم خودش گرفته شد. ذره گفت من همسر ابوذرم. این شکلیه. مقدوده بود، مقدوده. گفتم تو کی؟ گفت من همسر مقدادم. ملائکه همسران بهشتیتون کاملا دلخواه شما هم، از پیکره خودتونن، از جوهره خودتونن، اسمشون هم از اسم شما گرفته شد. بعد قاصرات و طرف، میگه این اصلا چشمش نمیچرخه، این اصلا این همسر بهشتی اصلا انگار که اندام خبر نداره تو این عالم مرد دیگه هم هست، اینجور به شوهرش نگاه میکنه تو بهش، اینجور محو شوهرشه. خب خدا همچین ملکی هم داره، انقدر ناز و لطیف که میشه حورالعین، یه ملکی هم داره غلاظون شداد، ملائکه جهنم، ترسناک. جفتشون هم دارن کارشون انجام میدن، جفتشون هم صلوات میفرستن. هر کدوم هم جنس صلواتشون از جنس خودشونه، از جنس خودشونه. معلوم میشه آقا صلوات همونجور که این ملائکه انقدر متفرقن، مختلفن، همه کارای این عالم رو دارن انجام میدن، بل مدبرات امرا، تدبیر این عالم خدای متعال به واسطه ملائکه داره این عالم رو تدبیر میکنه، همش با ملائکه است. این غذایی که شما میخورید، این جویدن، این عملیات بلع، این ما فکر میکنم مثلا این رو گلو میدی میره پایین، نه خیر، این یه فرشته ای داره، فرشته اینو از تو گلوی شما میده پایین، فرشته میبره اینو به معده میرسونه، اون یکی فرشته میاد معده تو فعال میکنه، این یکی فرشته اینا رو میبره به کبد میرسونه، اون یکی میاد نار از کبد که تبدیل به خون شده میبره مثلا به قلب میرسونه، اون یکی میاد میبره به روده میرسونه، اون یکی میبره به مثانه میرسونه، اون یکی ملک شما رو شب به خواب میبره، شما خودت شب نمیخوابی، فرشته ای مأموریت داره شما رو بخوابونه، که این ملائکی هم که شما رو میخوابونن، ملائکه تحت فرمان کی هم؟ حضرت عزرائیل، چون خواب برادر مرگه، یعنی مردنه، ملائکه تحت فرمان عزرائیل میان ما رو میخوابونن، دوباره ملائکه میان ما رو بیدار میکنن، بعد تو خواب این گردش خونت، این جابجاییت که تو خواب حواست نیست، هایی داری جابجا میشی خودت نمیدونی، اگه همون یه طرف بمونی صبح که پا میشی فلج شدی، 5 ساعت یه طرف بخوابی همه اعضا و قطعات رو از دست میدی، 5 ساعت خون نرسه به این دست، فلج میشی. کی اینو جابجا میکنه؟ شما اگه می‌خواستین تو این 5 ساعتی که خوابیدی هی پاشی چک کنی که دیگه خواب کوفتت میشد دیگه، هر 10 دقیقه یه بار باید چک می‌کردی، من به این ور خوابیدم، به اون ور خوابیدم، یکم اون ورش کنم، مثلا نون تو تنور که این ور باید چک می‌کنن نسوزه، هی بعد خودت با میشین چک می‌کردی، این چک کردن خدا از شما برداشته، این چه رحمتیه، خدا چک کردن رو برداشته داده به کی؟ به ملائکه، گفته بخواب. امروز یکی اومد و گفت آقا ما با صحبت‌های شما خیلی می‌خوابیم. سخنانی ها سودا رو گوش میدیم میخواهیم، بودیم همین هم خوبه، ما که اخلاصی نداریم، اعمالمون که معلوم نیست قبول بشه، یه وقت دیدی قیامت خدای متعال از سر فضل و رحمتش گفت بیا من تو رو میبرم بهش به خاطر اینکه با صدای تو فلان بنده من میخواهید، رحمت دیگه، رحمت یه عجایبی خدا در قیامت از رحمت نشون میده، شیطون هم طمع میکنه اینجوری که خدا داره با این حساب کتاب با این دست فهمو میبره بهش، الانه که به من بگن تو هم بیا برو بهش، از اون نمیره بهش دا، ولی طمعش رو پیدا میکنه، میگه اینجوری اگه حساب کتاب کنم منم بهشتیم، انشاءالله همین از ما قبول کنن، بگن بنده من مشکل خواب داشتی صدای تو تا به گوشش رسی خوابش بود، اون خواب رفتنم با فرشته است، خب وقتی ملائکه کارشون انقدر مختلفه، معلوم میشه که صلوات هم کارش انقدر مختلفه و ملائکه در واقع کارشون رو با صلوات دارن انجام میدن، از پیغمبر و آل پیغمبر دارن نور میگیرن، انرژی میگیرن، فرمان میگیرن و به برکت وجود اوناست که اینا دارن کار میکنن. سوختشون صلواته و چون از اونجا سوخت میگیرن همه حواسشون هم به اوناست. این که داره کار میکنه صلوات فقط یه لفظ که نیستش که ما صرف میکنیم ملائکه مثلا مدن بخوابونن یه نفر رو، بعد مثلا این ملک به اون ملک میگه خب اینو بخوابونش، بعد میگه خب اول یه صلوات بفرستیم اللهم شما بفرستیم اللهم. نه، ما صلوات برامون لفظه، میگیم کلماته، اونا همه قلبشون همه وجودشون ذکر، توجه، توجه قلبی. حالا ممکنه لفظم بگن ولی این نیست که مثل بنده که همونجور دارم همونجور چیزی پچ پچ میکنم، خودم نمیدونم چی میگم، ملائکه مثلا همونجور هی دارن کار میکنن. نه، اون توجه داره که اگه من فرشته میتونم، خدا بهم این قدرت رو داده که روح این مؤمنو از بدنش جدا کنم که میشه خواب، خدا این قدرت رو که من داده به واسطه کی داده؟ پیغمبر و اهل بیت، از خودم نیست. اینی که من دارم این کار رو میکنم اونا در واقع دارن این کار رو میکنن، از اونا در من تابیده، این مال اوناست، این امتیاز مال اوناست، این ویژگی، این قدرت مال اوناست، این فضیلت مال اوناست. ملائکه به خودشون نمیگیرن به کیف کرد اینو چجور خوابوندم، اون یکی میگه نه من بهتر میخوابونم، تو کم تجربه ای، تازه ملک شدی خیلی بلد نیستی. اینجور نیستش که میدونه آقا قدرت اینه، خدا داره، از خدا به پیغمبر و اهل بیت رسیده، از پیغمبر و اهل بیت به اینا رسیده، بدون که از اون اولی کم بشه. از خدا که رسیده از خدا کم نشده، از پیغمبر و اهل بیت به اینا رسیده، از پیغمبر هم کم نشده. این میشه معنای صلوات اینا، همه دلشون همه توجهشون به پیغمبر و اهل بیت. میدونن همه این کارهایی که دارن میکنن، همه این برکاتی که تو عالم داره میاد، همه رحمتی که داره میاد به واسطه اوناست، به خاطر اینکه همه خلقت رو خدا به واسطه اونا خلق کرده. دوباره حدیث کسا، در حدیث کسا خدا متعال چی فرمود؟ فرمود من اگه این عالم رو خلق کردم، ارزن مدهیه، قمرم منیره، شمسن مزیعن، فلکن یدور فلکن تجری، همه این عالم، خورشید، ما، کشتی، دریا، آسمون، زمین، الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكسا. بفرست صلوات الله. همه رو به عشق اینا خلق کردن، به عشق این پنجتا. میدونین خود بقیه 14 معصوم هم به توفیلی این 5 تا خلق شده، این 5 تا با همه متفاوتن، حتی با بقیه 14 معصوم هم متفاوتن، با اینکه مقاماتشون خیلی عالیه ولی باز تو 14 معصوم این 5 تا خواستن. حتی جبرئیل مقامش از بقیه معصومین کمتره، نگین که 6 تا شدن پس بودن، نه، ولی این 5 تا خواستن. اونا اون بقیه هم همینن دیگه، میدونین بقیه اهل بیت هم یا حسنن یا علی هم یا محمد هم. همین، یعنی همین انگار تکرار این 5 تا، درست شد؟ حالا این ملائکه کارشون اینه، همشون هم دارن صلوات میفرستن. اون ملائکه‌ای که سجده کردن به حضرت آدم کجا؟ این ملائکه‌ای که دائما دارن به پیغمبر اکرم صلوات میفرستن کجا؟ این هم فضیلت صلواته، هم جایگاه ملائکه است. خب حالا نکته، دیدید همه کارهای عالم با ملائکه بود؟ حالا قاعدش کمی دستت میاد، ذکر صلوات چون همه ملائکه مشغولشن، چون همه ملائکه درگیرشن، چون همه ملائکه از صلوات دارن تقضیه میشن، شما صلواتی که میفرستی اتوماتیک هر مشکلی تو هر گوشه ای از عالم داری اتوماتیک حل میشه، اگه مصلحتت باشه. اون درمان اصلی، اون کپسول اصلیه، چون ملکش فعال میشه. صلوات دیگه لا مثلا البته اینم عرض بکنم، این نیستش که ما فکر کنیم مثلا آقا من گرسنه‌ام مثلا غذا نخورم به جای صلوات بفرستم سیر میشم مثلا. نه، خدا به هر حال به انسان عقل داده، هر چیزی هم سر جای خودش. اینا تمسخره دیگه، تمسخر خداست، تمسخر عقل، کفران نعمت عقل و یه جورایی گندبازی در برابر خداست. خدا گفته برو کار بکن، کار میکن، مگو چیز کار، برو کار بکن، پول در بیار، نون در بیار، نون بخور. میگم نه من میخوام صلوات بفرستم، بشین تا حلش کنم. نه، وقتی تو روالش قرار گرفتی، کاراتو کردی، صلوات میاد کم و کسریاتو جبران میکنه، میاد حلش میکنه، میاد درستش میکنه. روالشو باید پیش بری. به قول اون آقا میگفت امام رضا فرمودن بابا اول حساب باز کن. مجاش اینین دیگه، هی نظر و نیاز و اینا. یا امام رضا من تو این بانک قرعه کشی برنده بشم. میگه آخر امام رضا رو خواب دیدم، گفتم بابا اول یه حساب باز کن تو بانک، بعد انقدر نظر و نیاز بدون حساب من چجوری آخه تو بانک برنده کنم؟ یه حسابی اول واکن، بقیه‌اش با من. یه اقدامی بکن. کسی مثلا بدون همسر میخواد بچه دار بشه، بابا یه همسری بگیر، حالا بقیه‌اش با من. این ذکر شریف میدونین همین حتی انتقال نطفه به رحم زن، همین هم کار ملائکه است، همین هم کار ملائکه است. خیلی عجیبه کار ملائکه، همه کارهای این عالم با ملائکه است، همه کارهای ملائکه هم با صلواته. و شما اللهم صل علی محمد. بارک الله به شماها که خسته نمیشین از این ذکر شریف، و انشالله در قیامت خواهید دید برکات همین ذکر شریفی که به همین سادگی میگیم قوغایی میکنه تو عالم بعدی. خب این ذکر این شکلیه، هر مشکلی، هر کم و کسری این ذکر حل میکنه. من چند تا روایت براتون بخونم، خیلی عجیب. دو سه تا روایت بخونم و بعد چند تا نکته بگم و یه داستان بگم و تمام. امام صادق از پیغمبر نقل میکنن که میلاد هر دو رو تازگی پشت سر گذاشته، که پیغمبر فرمود من صلی علیه صلی الله علیه و ملائکته و من شاء فلیقل و من شاء فلیکسر. اول ترجمهشو کامل بگم آخری صلواتشو بفرستین. فرمود هر کی به من یه دونه صلوات بفرسته، خدا و ملائکه به این صلوات میفرستن. حالا اگه میخوای کم بفرست، اگه میخوای زیاد بفرست. آه. اصلا یه درجه اومد بالاتر قضیه. تا حالا میگفتیم اونا چون دارن صلوات میفرستن و تو صلوات از اون صلواتی که اونا دارن میفرستن میان کار تو رو حل میکنن، الان برعکس شد. الان چون تو صلوات فرستادی، خدا داره به تو صلوات میفرسته، به ملائکه صلوات میفرستن. دیگه یه چیز دیگه شد اصلا، کلی رفت بالاتر. چیه این ذکر ساده؟ بعضی باورش براشون سخته. بذار من یه مثال بزنم. میخواستم اینو هفته بعد بگم ولی خب شاید زنده نبودم هفته بعد بگم. شاید این نکته که میگم مشکلی رو از ذهن بعضی ها حل میکنه. بعضی ممکنه بگن آقا دو تا کلمه که دیگه این همه داستان نداره، که دو تا کلمه به زبون میاری همه ماجرا. عجیبه، قرآن آیاتی داره. میخواین قرآن بدیم من این آیات رو واسهتون بیارم؟ در سوره مبارکه مریم. خیلی عجیبه در مورد اینکه دو تا کلمه چقدر میتونه اثر داشته باشه. اول این آیات منفیشو میگه، دست شما نکن. این آیات منفیشو میگه، شما منفیشو که گرفتید بعد خودتون برید مثبتشو ببینید چی میشه. در سوره مبارکه مریم خیلی عجیبه. و قالو، آیه 88، و قالو، قالو، قالو یعنی چی؟ گفتند. قالو اتخذ الرحمن ولدا. اینا چی گفتن؟ گفتن خدا برای خودش بچه انتخاب کرده. آقا این حرف مفته یا نیست؟ اصلا این حرف ارزش داره؟ شما بگید مفت میار، شما واکنشتون به این حرف چیه؟ بابا دیوونه یه چیزی میگه. واکنش ما هست. فکر میکنیم مثلا این تو جایی از عالم کاربرد داره؟ آقا یه چیزی گفته، بابا این حرفای مفت، بابا اینا چیزی نیست. خدا میگه این دو کلمه درسته حرف مفت بود، ولی میدونی چقدر اثر میتونه داشته باشه؟ خیلی عجیب. اینا رو یادگاری داشته باشید. لقد جئتم شیئا ادا، خیلی حرف سنگینی زدید. تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدن اندعو للرحمن ولدا. میدونی این حرف چی کار میتونه بکنه؟ این دو کلمه حرف. من از شما پرسیدم، شما تصور کن یه نفر بره بغل این برج میلاد که نزدیک شماست، دو کلمه بگه برج میلاد بریزه. الان من اینو بگم شما باورتون میشه؟ آقا دو تا کلمه هست، شما بغل برج میلاد بگی برج میلاد میریزه. برج میلاد بریزه میدونی چی میشه؟ اصلا برج میلاد میدونی بخواد بریزه یعنی چی؟ بعد برج میلاد بریزه یعنی تهران دود میشه. مگه میشه با دو کلمه برج میلاد بریزه؟ خدا در قرآن میفرماید این دو کلمه که گفتن خدا بچه داره، که شما تو سوره توحید میگید لم یلد ولم یولد، خب چیه؟ خب این دو تا کلمه است. حالا اونا گفتن خدا یلد یولد، شما میگی لم یلد لم یولد. خدا میفرماید همین دو کلمه که یلد یولد، خدا بچه داره، میتونه کاری بکنه از سماوات یتفطر نمن، آسمان ها را تیکه تیکه کنه، و تنشق الارض، زمین رو منشق کنه، و تخر الجبال و حدّا، همه کوها رو منهدم کنه، که اینا گفتن خدا بچه داره. دو تا کلمه میتونه این کار رو بکنه. سوره مبارکه مریم بود آیات 88 تا 91. قرآن داره اینو میگه، میگه دو کلمه حرف میتونه این کار بکنه. دو کلمه حرف. برج میلاد چیه؟ آسمونا رو میتونه تیکه تیکه کنه. فکر کردی دو کلمه حرف کمه؟ خب دو کلمه حرف اینا گفتن خدا بچه داره، دو کلمه حرف میگه خدایا هر چی داری بده به پیغمبر و اهل پیغمبر، اون بدش این خوبش. دو کلمه حرف میدونی چی کار میکنه؟ میتونه همه مشکلات تو حل کنه، همه گناهان تو بیامرزه. آیت الله بهجت اینو بعد تو زیاد میخونن، من صلا علی مره لم یبق من ذنوبه ذره. کسی اگه به من یه دونه صلوات بفرسته یک ذره از گناهاش باقی نمیمونه. اللهم صل علی محمد. آقا دو تا کلمه گناه که میگیم آخه شوخی نیستا. شما فرض کن یه نفر 70 سال عیاشی کرده. حالا بنده خیلی تو منبر و جلسات و اینا اینجوری صحبت نمی کنم، برای اینکه ما بعضی وقتا خودمون نزده میرقصیم، اینجوری هم که بگیم دیگه بعضی خیلی از اون درش در میاد، ولی واقعیتیه، رحمت خدا اینه. فرض کنید 70 سال عیاشی کرد، حالا حق الناس نمیگم تو حسابش شده است، 70 سال پای ماهواره بوده، فیلم فلان دیده، موسیقی حرام گوش داده، شراب خورده، 70 سال، نه یه روز دو روز. میفهمد یه دونه صلوات کاری میکنه تمام اینا صفر میشه. میدونی یعنی چی؟ اصلا میشه تصور کرد؟ آیه چی گفت؟ گفت دو کلمه است، ولی میزنه آسمون و زمین رو منفجر میکنه. صلوات هم دو کلمه است، ولی همه گناهات رو منفجر میکنه. اینه، دو کلمه رو شوخی نگیر. یک کلمه است، اون کلمه ای که هم نجسی رو پاک میکنه. کدوم کلمه است؟ کلمه لا اله الا الله. آقا این دست خیسش رو اگه میزد اینجا نجس میشد، این سطل آب نجس میشد. دست این آدم کافر اگه به این سطل آب میرسید تمام سطل این آب نجس میشد. قبل اینکه انگشتو بزنه تو میگه لا اله الا الله، حالا انگشتو میزنه دیگه نجس نمیشه. یک کلمه است اصلا عوض شد، انگار تمام کائنات انگار برعکس شد، همه کائنات داشته حالا از این ابراز نفرت و انزجار و ندم میاد و اینا، الان دیگه همه خوششون میاد ازش. ذکر صلوات این شکلیه. بعد میفهمد که گناهات پاک میشه، حاجاتت برآورده میشه، خدا دری از عافیت برود باز میکنه. من این چند تا براتون بخونم از تعابیری که آیت الله بهجت گفتن، خیلی جالبه، خیلی جالب. آقای بهجت خیلی به صلوات عنایت داشت، خیلی به صلوات عنایت داشت. بعضی ازشون پرسیده بودن آقا، بعضی میگم حالا اینا رو شما نباید افرادی اینا رو بهونه بکنن برای اینکه دیگه کار انجام ندن، بگیم آقا پس 70 سال بریم عیاشی با یه صلوات حل میشه، یا بگیم که آقا خب حل شد دیگه، ما هیچ کاری انجام نمیدیم یه صلوات میفرستیم. نه، همونم آدم وقتی گناه زیاد میشه گاهی توفیق همین هم از دست میده. جلسه قبل عرض کردم دیگه که بعضی هم دو کلمه براشون سنگینه. این به زبون بخواد بیاره اصلا یه جوریش میشه کهیر میزنه اصلا بخواد به نوعی پهلوی تو بگه. نمیبینید بعضیا چه واکنشایی نشون میدن؟ یه دونه اسم پهلوی به شیشه یه مغازه هست از اون تحمل نمیکنن، یه پارچه یه بنر به خیابون به دیوار تحمل نمیکنن، بهش فشار میاد. بعضی این شکلیه. گناه وقتی زیاد میشه آدم محروم میشه. این نیست که بکنی تو هر وضعیتی آدم بازم توفیق پیدا میکنه صلوات بفرسته یا استغفار بکنه یا مثلا این حرف. نه، حالا با بهجت گفتن آقا بعضی هستن حال ندارم قرآن بخونن چیکار کنم؟ این فیلمش موجوده تو اینترنت، ایشون فهمون صلوات چی حال داره بفرسته همونو بفرسته هدایت میشه. هر کی هر چی میگفت ایشون میگفت دیگه صلواتی که میتونه بفرسته این حل میکنه همه چی. من براتون یه لیستی میخونم، این کتاب کتابیه که خود دفتر آیت الله بهجت چاپ کرده، بهجت الدعا، مجموعه ادعیه و اذکار مورد توصیه آیت الله العظمى بهجت. هر کی دوستش تهیه کنه این کتاب، کتاب قشنگی. صفحه 355 میگه برخی از مشکلاتی که به طور خاص برای برطرف شدن آنها از سوی ایشان به ذکر صلوات توصیه شده است ایناست. برای این موارد عجیب آیت بهجت میفهمون با صلوات حل میشه. حالا ببینید چیاست. ازدیاد عشق به اهل بیت، کسی دوست داره عشقش به اهل بیت زیاد بشه، زیاد صلوات بفرسته. کسب فضائل و زدودن رذایل اخلاقی، آقا حسادت هم برطرف بشه، تکبر هم برطرف بشه، عصبانیت هم کم بشه، اخلاق هم خوب بشه، چشمم رو کنترل کنم، زبونم رو کنترل کنم. ایشون میفهمون صلوات زیاد روزیت میکنه، ولی با اعتقاد، با توجه، همجور پس نه، با اعتقاد به حقانیت اهل بیت، با اعتقاد به اثر صلوات، صلوات میتونه با این توجه. حل مشکل ازدواج به تأخیر افتاده، مورد خوب نمیاد، خواستگار نمیاد، موردهای خوب میان میرن، صلوات مادره، ملائکهشو میاره و شیاطین رو دفع میکنه. خیلی وقتا شیاطین میان خرابکاری میکنه. هر کدوم از اینا همونطور که ملائکه این ور هستن شیاطینی هم اون ور هستن که خرابکاری میکنن، صلوات اونا رو هم دفع میکنه و ملائکه هم میاره. عجیبه این ذکر شریف. ایجاد محبت بین زوجین، آقا چیکار کنیم زن و شوهر رابطهشون گرم بشه، شوهرم علاقهش به من بیشتر بشه، همسرم به من گرم بشه، ذکر صلوات زیاد بفرست. عجیبه. برکت پیدا کردن وقت، اینا رو به طور خاص پرسیدن از آیت الله بهجت آقا چیکار کنیم وقتمون برکت پیدا کنه، چون من زیاد صلوات بفرست. آقا چه ربطی داره؟ ملائکه ای که باید برکت واسه بیارن تو وقته میان برکت در وقت میارن و خدا به توجه میکنه، بالاتر از ملائکه خدا به توجه میکنه، خدا به عنایت میکنه. رفع تحیر و تشخیص وظیفه، آقا یه وقتی آدم نمیدونه چی کار بکنه، این زمینه رو بخرم، اون خونه رو بفروشم، با این ازدواج بکنم، خیلی متحیرم، ای کاش یه ولی خدای عارفی چشم برزخی دار که به ما خیلی متاسفانه مراجعه میشه، نمیدونم هم چرا این همه ما حرف زدیم یه دو کلمه توی جلساتی که فکرم نمیکردیم اینطور منتشر بشه، یه چیزی گفتیم همه همون اتکار گرفتن، 600 بارم گفتیم آقا این آدمو اصلا ما ارتباط نداریم، اینجوره اونجوره، هیچ با اونش هیچ کار نداره، اینی که فراری هستیم جای اسم فلان و اینا نباشه، یا دلیلش اینه که تو میفهمی ای فلانی بریم ببینیم اون فلان کجاست. آقا تو یه چیزی داری از هر آدم چشم برزخی داری بالاتره، اونم این ذکر شریفه. وظیفتو میخوای تشخیص بدی، صلوات زیاد بفرست، خدا روزیت میکنه، وظیفتو تشخیص بدی، بدی اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم، خودت اینو حلش کن. تو همین چیز بزرگی داری، بعد یه آدمی که معلوم نیست درست میگه غلط میگه، همه‌شو درست میگه، نصفشو درست میگه، میگه بریم اون هرچی همه فکر و مغزتو بدی دستمون، همچین ذکری داری ول کردی. کنترل خشم و رفع عصبانیت، سلامتی در سفر، سفر میخوای بری تو سفر ختم صلوات بگیری، این خیلی حرکت قشنگی، سفر ماشین راه میفته صلوات میگیرن، همه با هم صلوات میفرستن، این ختم صلواتو قدر بدونیم، حضوریشو قدر بدونیم، مجازیشو قدر بدونیم. الان توی این صفحات مجازی یه صفحاتی از تولید میکنن، هر کسی می اونجا یه عددی میزنه، ختم صلوات میگیرن، آقا مثلا من 100 تا صلوات فرستم، اینو میزنه جمع میشه همشون با هم دیگه، آقا این قوقا میکنه، شما نمیدونین چه اثراتی داره، محروم نشیم از این. هر مناسبتی، هر بهانه‌ای، میلاد این امامه، شهادت اون امامه، جمع بشیم به این امام صلوات هدیه کنیم. اتفاقی رخ داده، خدای نکرده ناامنی شده، یه مشکلی نظامی برامون پیش اومده، به جای حمله شده، یه ساختمونی مثل پلاسکو مثلا داره میریزه، آتیش گرفته یه جایی، این ذکر شریف قوغا میکنه، برید سمت ختم صلوات، درمان کنید اینا رو. خلاصی از ازدحام و شلوغی، این دیگه مال تهرونیاست. آقا این ترافیک صاب مرده رو چه کنیم؟ صلوات زیاد بفرست، حل میشه. ترافیک های تهران واقعا اصاب خود کنه، هیچ جام نداره این ترافیک ها. تو ایران واقعا من ندیدم هیچ جا این ترافیک ها. 3 ساعت دادم تو ترافیک. خب این ازدحام شلوغی، حرم امام رضا میخواد بری به زری نزدیک بشه، صلوات زیاد بفرست. ترافیک صلوات زیاد بفرست. رفع لکنت زبان، از آقای بهجت برزن بچه همون لکنت زبون داره، چیکار کنیم؟ ایشون گفتن مثلا برش زیاد سلامت بفرست، حل بشه. ولی عجیبا هر چی بگیشون نسخهشو همین بوده. آقای بهجت رفع افسردگی، آقا افسردگی دارم، غم دارم، قرص میخورم، شب و خوابم نمیبره، بیخوابی دارم، استرس دارم، ذکر صلوات زیاده، نه یه دونه حالا تو شبانه روز. همین هم توفیق میخواد، یه امتحانی بکنید میبینید، ببینید در شبانه روز چقدر دارم موفق میشه. همین هم تصمیم بگیرید برای فلان مشکل به این سرات بفرستید، فردا ببینم چند تا فرستادی. مگه شیطون میذاره؟ این زنگ میزنه، اون کار داره، اینجا اینو حل کنم، اینو جواب بدم، اونو برم، اینو بیام، شب میفرستم، صبح میفرستم، فردا اصلا یادش، هفته بعد کلا یادش داره. اینجوریه. رفع وسوسه اعتیاد، از آقای بهجت پرسید آقا من معتاد بودم، ترک کردم، خیلی وسوسه میشم برم سمت مواد. ایشون فهموده صلوات زیاد بفرست، وسوسه اعتیاد از دلت میره بیرون. بعضی از جوان ها به گناه های خاصی مبتلا هم تو خلوت به ما گاهی مراجعه میکنن، حضوری مجازی با ناله و استرار، و خدا انشالله همه مشکلات همه رو حل بکنه. صلوات زیاد بفرست، حل میشه. اصلا میلش از دلت میره بیرون، میل گناه از دلت میره بیرون. به یه مردی، مرد نامحرمی هست، مواردی پیام میده، زن شوهرداره، مؤمنه است، محجبه است، مردیه، زن داره، میگه ناخواسته به زن شوهرداری علاقه من شدم، هر کارم میکنم از دلم بیرون نمیره. صلوات زیاد بفرست، دلت کنده میشه، دلت آباد میشه. رفع مشکل فراموشی و کم حافظگی، پرسیده آقا من حافظم کمه، هی فراموش میکنم، یادم میره. شو گفته صلوات زیاد بفرست. و بهترین هدیه معنوی به اموات، آقا برای امواتمون چیکار بکنیم؟ آیت الله بهجت فرمود صلوات بفرست. لا خب این داستانم بگم و دیگه عرضم تمام. داستان جالبی است. یه کتابیه به نام کتاب بر منبر خاطره، خاطراتی رو از علما یکی از آقایون جمع کرده، این داستان رو تو اون کتاب آورده، صفحه 283. بنده مقیدم معمولا که مطالب رو از رو بخونم، بعضی هم سوال میشه براشون، میگن آقا این مدل منبر ما ندیدیم که کتاب بیاری از رو برداری اینو بخونی اونو بخونی. یه دلیلش اینه که بعضی مطالب چون عجیب غریبه، حالا تو دلایل دیگه هم داره، اینکه چیزی جابجا نشه، بالاخره مطلب درست نقل بشه، ولی یه دلیلش گاهی اینه که بعضی حرفا چون خیلی عجیب غریبه، آدم همش خیلی خاطرش جمع نمیشه به اینکه این واقعا همین جور بوده، ولی از رو که میخونی، عین متن رو میخونی، خاطرش جمع میشه که همینه. مثلا مطلبی که هفته پیش گفتم، با اینکه از رو هم خوندم، بعضی عزیزان بازم سخت بود براشون باورش که اون دیگه غذا خودش پخته میشد و اینا. البته بنده جواب دارم اونو بخوام جواب بدم، ولی خودش یه منبر میشه دیگه، اونو جواب عرض نمیکنه. این خاطره رو بگم و بشنوید و عظمت صلوات رو ببینید و بریم تو روزه. مرحوم آیت الله آخون ملا علی معصومی همدانی، چون از علمای بزرگ همدانه، مزار شریفش هم در همدانه، پشت گلزار شهدا، اگر رفتید اونجا برید، از بزرگان بوده ایشون، شخصیت خیلی جالبی است. میگه روزی پیرمردی نورانی و ناشناس بر من وارد شد. خیلی نورانی بود پیرمرده، من نمیشناختمش. احساس کردم بوی عطر دلپذیری از او استشمام میکنم، خیلی بوی عطر خاصی بود. سلام کرد و نشست. هر لحظه اون بوی خوش توجه منو جلب می‌کرد. همونجا مون تا نوبت بهش رسید. اومد پهلوی من نشست، گفت برای حساب خمس شرفیاب شدم. صورت اموالش رو داد به دستم، از بس اون بوی عطر منو جلب کرده بود میخواستم ازش بپرسم این چه عطریه که استفاده میکنی. دیدم سوال من ممکنه ابهام و ایهام براش داشته باشه، شاید برداشت کنه که من میخوام ازش عطرشو بگیرم، یعنی منظورم که این عطر رو بده به من. گفتم خوب نیست، برداشت دیگه میکنه نپرسم. منصرف شدم، گفتم زشته، این آقا دمدم فکرای دیگه میکنه، به شأن ما نمیخوره. سب کردم تا بره. خلاصه موقع رفتنش هم نمیتونم سب کنم، خیلی این بوی عطر خاص بود. به ناچار ازش سوال کردم که آقا این عطر چیه؟ خندید، در جواب گفت آقا اگه شما مرجع تقلید من نبودید من نمیگفتم بهتون، ولی چون احترام شما واجبه قضیه رو بهتون میگم، به شرط اینکه تا زندم به کسی نگید. بعد اون پیرمرد گفت آقا عادت من اینه که من زیاد صلوات میفرستم، از هر فرصتی استفاده میکنم به ذکر صلوات مشغولم. روایت هم داریم که حتی گل بو میکنی صلوات بفرست. الله سلام به همدیگه میرسین، سلام علیک میکنین، صلوات بفرستین، خداحافظی میکنین، صلوات بفرستین. فقط مال برد نیست که میاد که طرف بردن مسیحیش کردن و اینا، چرا خاموش کردن مسیحیش کردن، دوره روشنگی کردن، صلوات فرستاد. کار خوبیه، خوبه دیگه، صلوات روشنیه همه جا. حالا ما بینمون واقعا هم رسمه، خیلی هم رسمه بزرگ و با ارزشیه. مثلا کسی میخواد بیاد مثلا رو منبر بشینه صلوات میفرستن، کسی مثلا دعوت میکنن اونجا صلوات میفرستن، خیلی کار قشنگی. خب اینو بیشترش کنیم همه جا به هر مناسبت. خانم داره غذا درست میکنه صلوات بفرسته، غذا رو میخواد شروع کنی بخوری صلوات بفرست. مرحوم آیت الله گلپایگانی، اینو بین پرانتز بگم چون قشنگی یادم نره، یکی از آقایون میگه دیدم آیت الله گلپایگانی تو خونه‌ش راه میرفت، دیدم یه چیزی هم داره زیر لب میگه. اومدم بهشون گفتم که آقا چیکار میکنی شما؟ گفت دکتر به من گفته که بعد روزی 1000 قدم راه برید برای بیماری که دارید. ببین چقدر اینا وارد بودن. مؤمن اینجوری زرنگ، واقعا دمشون گرم. آیت الله گلپایگانی فهموز که من روز اول که خواستم 1000 قدم راه برم، نیومدم بگم که خب من هر روز باید 1000 قدم راه برم قدمامو بشمرم. گفتم بذار قدم ها رو که میخوام بشمرم زمان بگیرم و تعداد بگیرم اینم چند تا صلوات میشه. شمردم دم 1000 قدم میشه این مقدار صلوات، یعنی قدم ها با صلوات ها شمردم. یکم سخت میشه، زمان میبره، ولی به جای 1000 قدم مثلا دیدم که میشه 600 تا صلوات. دیگه هر روز که میخوام راه برم عدد دستم میگیرم 600 تا صلوات میشستم راه میرم. واحد عددم زمان ظهورم، واحد پول از بین میره میشه صلوات. شما پول که میدی دیگه پول ارزش نداره با صلوات میدن. میگم چی میشه یعنی چی؟ بعد بریم زمان ظهور بفهمیم یعنی چی که با صلوات خرید و فروش میکنه. همه چی بر محور صلوات اتفاق میفته. این آقا این شکلی بود، این پیرمرد میگه من هر فرصتی استفاده میکردم صلوات میفرستادم. صف اتوبوس نشستم اتوبوس بیا صلوات میفرستادم، تو مترو نشستم صلوات میفرستادم، بین دو نماز وایسادم آقا پاشه اقامه بگه نماز شروع کنه صلوات میفرستادم. خوباش بداش، حتی تو بعضی روایت داره اینو سربسته میگم، روایت عجیبی هم هست. طرف پرسید که آقا من شنیدم که روایتی از شما نقل کردن که مثلا حتی هنگام روابط زناشویی هم آدم خوبه صلوات بفرسته. بعد یکم ناجور بود تو ذهنش، گفت آقا واقعا اینجوریه؟ حضرت فهموندن که بله، برکات داره، ذکر خدا، ذکر الله حسن علی کل حال، ذکر خدا در هر حالی خوبه، برکاتشو داره. بعضی خجالت میکشن روشون نمیشه، طرف گفت آقا من سرویس بهداشتی میرم نون نمیشه ذکر بگم. حضرت فهموندن که این ذکر در محضر خدا، همه اعمال ما در محضر خدا، عنایت خداست، همش نعمته، همش رحمته، ذکر یعنی اینا دیگه. توجه به اینکه این محبت خداست، توجه به اینکه این همسر از جانب خداست، این نیازی که داره از من برآورده میکنه لطف خداست، این فیضی که جاری شده واسطه کی جاری شده؟ واسطه پیغمبر و اهل بیت. خدا جاری کرده واسطه اینا. تشکر میکنم از خدا، تشکر میکنم از اهل بیت. حتی اون وقت هم ذکر صلوات ارزش داره، جا داره، اهل بیت به ما یاد دادن اینا رو. این آقا میگه آقا من هر کار میکردم صلوات میفرستادم. یه شب در عالم رویا محضر مبارک خاتم انبیا مشرف شد. ما 3 نفر بودیم که در مقابل آقا قرار گرفته بودیم. حضرت رو به ما کرد، فرمود کدوم یکی از شما بیشتر به من صلوات میفرسته؟ خواستم بگم من. پیش خودم گفتم از کجا معلوم که من بیشتر از این دو تای دیگه صلوات میفرستم؟ خود پیغمبر که خبر داره دیگه، اگه باشه مگه من باشم خود حضرت خبر میده. سکوت کردم. حضرت بار دوم پرسیدن که کدوم بیشتر صلوات میفرسته، بازم سکوت کردم. دفعه سوم حضرت به من رو کردن، فرمودن تو از همه بیشتر به من صلوات میفرستی، بیا جلو. اومدم جلو، دو زانو نشستم روبروی پیغمبر اکرم. آقا خم شدن، یه بوسه زدن به لب من. از وقتی حضرت بوسه بر لبانم زد، این بوی خوش از من متصاعد است. بوی پیغمبره دیگه، هر جا میرم این بو هست. و من اصلا از عطر استفاده نکردم، به هرچه حمامم میرم و صابون میزنم اثر نداره، این بوی خوش از من جدا نمیشه. حتی اگه گناه کنه میره. البته هر کسی این بوی خوش رو استشمام نمی کنه، بلکه معدودی از افراد هستن که متوجه میشن. اونی که پیاز خورده نمیفهمه بقیه پیاز خورده، اونی که نخورده میفهمه اینا خورده. اون وقت فرمودن، کی فرمود؟ آیت الله معصومی همدانی فرمودن من هم موفق شدم و جای بوسه رسول الله رو بوسیدم. منم به لب ایشون یه بوسه زدم، تبرک به جای بوسه پیغمبر. مرحوم آیت الله آخونده همدانی اواخر عمرش دیگه بیناییشو تقریبا از دست داده بود، از فاصله خیلی نزدیک فقط خیلی خیلی کم میدید. اکثر کسایی که میمدن پیشش ایشون نمیشناخت. این پیرمرد از در که وارد میشد، ایشون میگفت حاج آقا فلانی اومده. از بوش فهمیدن این بوی عطرش این شکلی بود. این بوی عطر از کجا بود و در اثر چی بود؟ آقا در اثر بوسه پیغمبر اکرم. خب چرا پیغمبر میبوسه؟ اینم دلیلشو بگم و با همین بریم تو روزه. اینی که پیغمبر میبوسه دلیلش اینه که این لب و دهانی که این ذکر اومده اینو خدا دوست داره. پیغمبر نمیگه چون اسم منو آوردی من میبوسم. پیغمبر که خودشو که نمیبینه که، پیغمبر همه وجودش غرق توجه رو خداست. این میگه این دهانیست که مورد عنایت خداست، این دهانیست که مورد فیض خداست، بسه همین میبوسه. این لب و دهانیست که خدا بهش توجه کرد، صلوات به او فرستاده. به تمام اعضای وجود شما خدا صلوات میفرسته وقتی به صلوات میفرسته. خدا که نمیگه اللهم صل علی فلانی، که اینجا نیست که. خدا به توجه میکنه، توجه خاص میکنه، به همه وجود توجه خاص میکنه، به چشم و گوش و دست و پا و دنیا و برزخ و آخرت. این میشه اثر سلام. و چون از این دهان و این زبان و این لب بوده، این بیشتر از همه ارزش داره. این لب و دهان رو پیغمبر میبوسه. خب یه روایت براتون بخونم بریم تو روزه. مرحوم مجلسی نقل میکنه در جلد 44 بهار الانوار، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا دخل الحسین اجتذبه الی. هر وقت امام حسین وارد میشد بر محضر پیغمبر، پیغمبر در آغوش میگرفتن امام حسین. بعد ثم یقول لامیر المؤمنین امسک هو. بعد به امیرالمومنین فهمیدن که این حسین رو نگهش دار. ثم یقع علی فیقبله و یبکی. امیرالمومنین که نگهش می‌داشتن با دستشون، پیغمبر شروع می‌کردن این لب و دهان و گلو و سینه و اینا رو بوسیدن، هم می‌بوسیدن هم گریه می‌کردن. فیقول یا ابا لما تبکی. امام حسین عرض می‌کرد به پیغمبر که پدر جان چرا گریه میکنی؟ میفهمود یا بنیه اقبل و موضع از سیوف منکه و ابکی. این جاهایی که میبوسم جای شمشیره که میبوسم عزیز دلم، این اون جاییه که خنجر میذارن این گلوی نازنین تو، این سینه جاییه که نیزه بهش وارد میشه، اینجا محل عنایت و توجه خداست. همونی که شما با این ذکر شریف رختی بر زبانشون جاری میشه، پیغمبر بوسه به این لب میزنه، از همون بوسه هایی که به حسین زده ببین چقدر ارزش داره. اون لبی که به لب حسین ابن علی بوسه زده با این ذکر شریف به لب شما هم بوسه میزنه، ولی بین لب من و لب حسین خیلی تفاوته. اگه کسی بدونه پیغمبر به لب شما بوسه زده، قطعا لب شما رو بوسه میزنه، احترام میکنه، ولی با لب حسین ابن علی چه کرده؟ میگه که رأس مبارک ابا عبدالله رو گذاشتن در برابر یزید، جعل یضرب بقضیبه علی ثنیته، با چوبی که در دست داشت، چوب خیزران، یزید ملعون هی میکوبید به این لب و دندان. یا الله، ابو برزه اسلمی روح شاد باشه انشالله در این مجلس حاضر بود، از اصحاب پیغمبر و امیرالمومنین بود، صدا زد یزید ملعون رو، گفت ارفع قضیبک یا فاسق، ای فاسق این چوب رو بردار از روی این لب و دندان، نکوب به این لب و دندان. فوالله رأیت شفتی رسول الله مکان قضیبک یقبله، به خدا خودم دیدم اینجایی که تو داری با چوب میزنی پیغمبر هی بوسه میزن، اینجا جای لب پیغمبره، جانم به اون لب که بوسگاه پیغمبر بود، چه کرده بودن با این لب که ترک ترک شده بود از شدت عطر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راهب، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، از سائر سفره با کرامت نبی اکرم و اهل بیت مکرمش مهمان بفرما. شب اول قبل رسول الله و اهل بیت مکرمش به فریادمون برسان. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات حاجتمندان به فضل و کرمت برآورده بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.